الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بعد از تعریف قضا در اصطلاح فقها ها عرض کردیم که مناسب است به فرق میان حکم قضایی و قضاوت و فتوا و حکم فتوایی مشخص بشه. در این رابطه فرقهایی را ذکر کردیم، گفتیم فروق مختلفی هست که از خود همون تعریف قضاوت یا حکم قضایی به دست میاد. حکم قضایی حکمی است که به جهت رفع خصومت بین مردم و احقاق حقوق خاص و عامه آنهاست و در تطبیقات و جزئیات آن حقوق نکبریات. هفت فرق دیشب مثل این که گذشت در رابطه با رسیدیم به فرق هشتم. فرق هشتم میان حکم قضایی و در مقایسه با فتوا و حکم فتوایی این است که حکم قضایی گاهی موضوعیت محض داره، به نحو موضوعیت محض است، و گاهی هم جنبه موضوعیت درش ملحوظه هم جنبه طریقیت. برخلاف حکم فتوایی یا فتوا که متمحض در طریقیت، فتوا متمحض بر طریقیت روشنه، حکم فتوایی طریق مجرد طریقی است، حجتی است شرعی، طریقی است ناقص مثلا که شارع این طریق را تعبدا کامل کرده و حجت کرده بر مقلد. و لذا هر آسیبی به طریقیت این طریق وارد بشه که کاشفیتش را از بین ببره از حجیت ساقط بشه. به خلاف حکم فتوایی، حکم فتوایی گاهن موضوعیت صرف یعنی خود این حکم قضایی گاهن موضوع به نحو موضوعیت صرف است، یعنی حکمی است که خودش این حکم موضوع وجوب اطاعت و موضوع نفوذ طریقیت درش هیچ ملحوظ نیست، مانند احکامی را که قاضی در بعضی موارد صادر میکنه، مثلا حکم به تنصیف، جایی که بخواد حل مخاصمه و منازعه متوقفه برای اینکه حاکم تنصیف کنه، یا حکم به تقسیم مال مشترک، مالیست مشترک دعوا میشه بین این، اختلاف شده بین، تنازع شده بین شرکا، میان مرافعه میکنن به حاکم، حاکم به جهت رفع خصومت حکم به قسمت مال میکنه. احکامی که از قاضی، احکام قضایی که در این چنین موارد صادر میشه، حکم به تنصیف، حکم به تقسیم، حکم به تعیین قیم ولی بر اموال محجورین، بر اوقاف، اینجور موارد، اینجور جاها حکم حاکم موضوعی صرفه، طریقیت نداره به هیچ وجه، یعنی خود این حکم مثل حکم واقعی میمونه، یعنی هیچ از جنبه طریقیت درش منظور نیست، خودش انشاییست که از قاضی صادر میشه و این انشا تمام الموضوع برای وجوب، برای نفوذ برای دیگران و جنبه طریقیت نداره، موضوعی صرفه، مثل احکام ولایتی، مثل حکم خود شارع میمونه. این یک قسم حکم قضایی که موضوع صرفه. قسم دیگرش از احکام قاضی قسمی است که هم طریقیت درش ملحوظ ممکنه بشه، هم موضوعیت محل بحثه. بعضی ها اونم موضوعی صرف میدونن مثل اول، ولی شاید مشهور اون رو جنبه طریقیت را هم درش ملحوظ میدونن، مثل حکم به قاضی در موضوعات. فرض کنید در مرافعاتی که اختلاف موضوعی هست، وقتی میگه این مال بیانه اقامه میشه که این مال مال مدعیه که در دست منکر قرار گرفته بود، خب طبق این بیانه حکم میکنه که این مال مال مدعیست نه مال منکر، که مال در اختیار اوست، میگیره از او میده به این. این حکم قاضی در اینجا که در مواد رفع خصومت این چیون احکام هم زیاده، این حکم میشه موضوعی محض باشه که در این صورت حتی با علم به خطاش دیگه نافذه بر دیگران، چون خود این حکم وقتی گفت حکم تو، واقعا این یک امر واقعی میشه و هیچ گونه طریقیت دیگه درش منظور نیست. اگر هم واقعا مال این نباشه و بیان کاذب باشه، باز هم در بعد از حکم حاکم دیگه میشه مال اون کسی که حاکم حکم داده. این معناش موضوعیت صرفه. کسانی که قائلن به اینکه حکم قاضی در مرافعات قابل نقض نیست حتی با علم به خطا، قهرن نامحال قائل به موضوعیت صرفه. و ولی مشهور اینه که با فرض علم به خطا آثار واقع بار میشه، ولی در این حال میگن برای اینکه این اینجا طریقیت منظور شده در این موضوعات، ولی طریقیت به نحو جزء الملاکه نه تمام الملاک، به این معنا که اثرش اونجا ظاهر میشه، قبلا هم اشاره کردیم که اگر این قاضی از نظر مترافعین یا از نظر دیگران در مستند قضاوتش خطا کرده، مثلا کسی اون بیانه را عادل ندونه، مدارکی را که بهش استناد کرده این قاضی اون مدارک را کسی تام ندونه، ولی احتمال میده که حکم قاضی مطابق واقع باشه، اینجا قائل به چیه؟ قائل به اینکه این حکم نافذه. این معناش اینه که این حکم طریق محض نیست. اگر طریق محض بود این با علم به خطای مستند طریقیتش از دستش گرفته شد. جنبه موضوعیت درش ملحوظه، ولی تا جایی که قطع به بطلانش در کار نباشه. هر جا یقین به خلاف شد اون دیگه براش این طریقیت نداره، بی طریقیت. وقتی که قطع به خلاف شد دیگه کلن جنبه طریقیت گرفته میشه ازش. اما وقتی قطع به بطلان نداریم احتمال میده مطابق واقع باشه، ولی میدونیم مستند ایشون درست نیست. اینجا اون جنبه موضوعیتش میچربه، باز واجب الاطاعه است، باز نافذ این حکم قاضی. پس احکام قاضی یا حکم قضایی بر دو گونه است. در بعضی موارد حکم قاضی موضوع صرفه، یعنی حکمی است که خودش انشاء کرده ایجاد میکنه اون حکم را، نه اینکه این حکم بوده کشف میکنه موضوعش را. در بعضی موارد مثل مرافعاتی که میخواد حکم کنه این مال اینه یا مال اوس، در اونجا حکم قاضی جنبه طریقیت را هم دارد، ولی طریق صرف نیست، جنبه موضوعیت هم داره. اما فتوا برعکس، فتوا فقط و فقط جنبه طریقیت درش ملحوظ شده و لحاظا هر گونه خللی به این طریق وارد بیاد، علم به خطا پیدا بشه یا علم به خطای مستند پیدا بشه، اینجا از حجت میفته. اینم یک فرق.
در مواردی ظاهرا فقط جنبه اعلامی خیلی بیشتر از این وجهی فرقی داره. مثلا مورد خیار، شرط اعمال خیار قبل خودش رو میکنه، اما در اصل تحقق قبل مرافعه حاصل میشه. اینجا قاضی همون خیاری که قبلا اعمال شده رو اعتبار بهش میده.
اینجا
این
اینجا از نوع بله، این از نوع دومه که جنبه طریقیت هم داره ولی تمام طریقیت همه چیزش نیست. یعنی اگر کسی علم و خطا نداشته باشه به طوری که حجیت معقول باشه واجب نافذه، واجب الاطاعه است. فرق دیگر، فرق نهم که باز از همین جنبه کاشفیت و حجیت و طریقیت محض نشأت میگیره، اینه که در حکم قضایی امکان منع قضاوت به علم شخصی هست، به خلاف در فتوا. امکان منع حجیت فتوای مفتی به علم شخصیش نیست. اینکه در فتوا نیست خیلی روشنه، یعنی مفتی وقتی علم پیدا کرد به چیزی نمیشه، شارع نمیتونه بهش بگه تو به علم خودت فتوا نده. و اگه علم پیدا کرد، علم شخصی هم پیدا کرد، چون آنچه که حجت است و نافذ است بر دیگران در باب فتوا نظر و رأی مفتی است. اگر نظر و رأیش به شکل قطع شخصی هم باشه، به اینجا رسید که این حکم اینه، این قطعش دیگه حجته، هم برای خودش حجته هم برای مقلدینش، لااقل اینکه برای خودش دیگه حجته. به خلاف قاضی در باب قضاوت، حکم قضایی که حجیتش و نفوذش به لحاظ متخاصم اینه، اونجا چون جنبه موضوعیت ملاحظه شده، میشه شارع بگه که علم قاضی اگر مستند به بیانه نباشه و یمین نباشه، این علم، این قضاوت، قضاوت صحیحی نیست. امکان این داره. حالا از نظر فقهی آیا علم استناد قاضی و حکم قاضی مبنی بر علم شخصی خودش درسته و نامشمول ادله نفوذ قضایی هست یا نیست، این بحثی است که خواهد آمد، ولی امکانش هست. در اونجا خواهیم گفت که این از آثار همین موضوعیت نظر قاضیه. امکان منع قضا به علم شخصی هست، به خلاف در باب فتوا و نظر. اونجا این متصور نیست، لااقل برای خود مفتی متصور نیست حجیت اون فتوا برای خود مفتی، بلکه برای دیگران هم. اینم یک فرق. فرق دیگر این که چون قضاوت، همونجوری گفتیم حکم قضایی شعبه ای از شعب، بخشی از بخش های حکم، بخشی از بخش های ولایت امر و حاکمیت اسلامی است، امکان انهاء ولایت قاضی یا تحدید ولایت قاضی و محدود کردنش به یک شهر معینی، دائره معینی، به مقداری که منصوب میشه این قاضی ممکنه. مثلا میشه یک قاضی را امام معصوم یا ولی امر، بنابراین اینکه صلاحیت نصب برای ولایت امر هم هست، نصب قضا. ممکنه یک قاضی را بگه تو تا امروز ولایت بر قضا داشتی، منصوب بودی، ولی از امروز بعد دیگه لغو کردن نصب تو رو، ولایت قضایی، حکم قضایی از بین میره. یا از اول وقتی نصب میکنه میگه من تو رو منصوب میکنم برای قضاوت و حل خصومات در شهر قم، نه در بقیه شهرها، یا برای بخش کیفری فقط، نه مدنی، یا برای بخش حقوقی نه کیفری، محدود کنه. چون این یه ولایتی است که بخشی از اون ولایت عامه است، امرش هم در دست اون ولی عامه و به نسب او مشخص میشه، بنابراین قابل تحدیده و قابل محدود کردنه، قابل تقییده، قابل انهاء و الغاء، لغوش کنه. و اما در باب فتوا اینجوری نیست. اگر یک کسی شرایط فتوا درش جمع شد و شرایط حجیت نظر و رأیش مجتهد شد، عادل بود، خب دیگه این قابل انها نیست. نمیتونیم بگیم دیگه خب تا حالا تا امروز فتوای تو حجت بوده، ولی امر یا هر کسی دیگه بوده، از حالا بعد دیگه فتوات حجت نیست، این قابل انها نیست. یا بگیم فتوات حجت برای اهل این شهر، نه برای اهل اون شهر، یا فتوات مثلا در این مسائل حجته، نه در اون مسائل. پس قابلیت تقیید و تخصیص و الغاء و انهاء و امثال اینها در حکم فتوایی نیست، ولی در حکم قضایی هست. اینم از نتایج باز همون که این از شئون ولایت و مربوط به اونه. فرق 11 این که قاضی ممکن است مقلد باشه، امکانش هست، حالا آیا واقع شده یا نشده اون بحث دیگره. یعنی چون مربوط به نسب قاضی، گفتیم از به نسب داره، این بعد هم بحث میشه شاید در جای خودش. خب ممکنه امام معصوم یا ولی امر، در صورتی که گفته بشه این اختیار را داره، نسب کنه مطلقا یا در حالت خاصی، در فرض نبودن مثلا قضاوت مجتهد، مقلدی را قاضی منصوب قرار بده، ممکنه. پس امکان اینکه قاضی منصوبی مقلد قاضی منصوب باشه، قاضی باشه و حکمش حکم قضایی باشه و نافذ باشه، این هست. ولی در فتوا اینجوری نیست. مقلد نمیدونه مفتی باشه، مقلد فتوا نخواهد داشته، از جاهله، جاهل نمیتونه فتوا داشته باشه. اونجا اخذ شده در خود موضوع حجیت اینکه این عالم باشه، رجوع جاهل به عالم تقلید. فرق نمی‌کنه دیگه، وقتی فرق بین قاضی شد قرار این قیدی میشه در حکمش دیگه. پس حکم مفتی بایستی حکم عالم باشه نه حکم جاهل، ولی حکم قاضی لازم نیست حکم عالم باشه، ممکن حکم مقلد باشه. قهرن هر قیدی رو در قاضی بگیرید قید در حکمش هم میشه دیگه. عرض کردم در اونجا اصل اجتهاد شرط نیست در باب قضا، اصل اجتهاد یعنی شرط نیست، یعنی ممکن است شرط نباشه. یعنی اون کسی که حق نسب داره که امام معصوم یا ولی امر مطلقه ولیه، اون میتونه نسب کنه، حالا یا مطلقا میتونه ولی امر، یا اقلا در جایی که نباشه کم باشه قضات میتونه قاضی رو نسب. اگر هم نسب کرد میشه قاضی دیگه، حکمش هم حکم نافذی میشه با اینکه مقلده. حکم میکنه بر طبق اون چرا که تقلید میکنه از فقها، نه اون چرا که اجتهاد میکنه. پس امکان اینکه قاضی و حکم قضایی صادر از مقلد باشه، این امکانش هست، هیچ مشکلی نداره از نظر ثبوتی، به خلاف اونجا، در اونجا امکان ثبوتش نیست. فرق دوازدهم که باز از آثار فرق گذشته است، امکان اینکه مفتی در باب قضاوت، قضا همیشه قضاوت نیاز به قاضی حی داره، یعنی همیشه حکم قاضی حکم قضایی حکم قاضی حی. مسئله قضاوت قاضی میت دیگه معنی نداره، به خلاف فتوا، یعنی اشتراط حیات قاضی، به خلاف مفتی. در باب فتوا و حکم فتوایی، در فتوا ممکنه مفتی میت باشه، حی نباشه، حالا یا بقائن یا حتی ابتداء، مثلا ابتداء بیان تقلید از میت، کسی تقلید کنه میت رو، از نظر بحث فتوا و حجت فتوا مشکلی نداره. فقط مشکل اینه که دلیل هست بر مجزی بودن این چنین تقلیدی یا نه، دلیل هست بر این که فتوای میت هم بر حجیت هست برای کسی قبلا تقلیدش نکرده یا نه. اما ثبوتن حجیت فتوای، ثبوتن در باب حکم فتوایی و حجیت و نفوذ حکم فتوایی، حیات قوامش نیست. یعنی معقوله که چون در اونجا موضوع حجیت فتواست، نظره، و مرده، شخص مرده هم نظرش نظره دیگه، خبره است، علمیست که داشته، بعد از مردن هم باز اون نظر، خبرویت و کاشفیت خودشو داره. موضوع و هم و نه اون بحث دیگه است، نه بحث تقلید جدیده، اونجا هم قضاوت جدیده، نه اون قضاوت سابق، ولی اون گذشته دیگه، اون قضاوت در زمان حیاتش بوده. اما در باب قضا چون این ولایته، از شئون ولایته دیگه، قاضی میت هنوز قاضی باشه معنی نداره، معنی باسته حی باشه. پس مسئله جواز تقلید میت ابتداعا یا فقط مثلا اقلا قدر متیقنش بقاعا، این چنین این دائره نفوذ حکم فتوایی از نظر موت و حیات مفتی هم اوسعه، به خلاف قاضی. واجی که باید قضاوت بکنیم بالاخره باید حی باشه، مثل والی، والی میت دیگه از ولایت میفته، قاضی مرده دیگه از قضاوت میفته دیگه، اصلا معقول نیست در قول اون. اینها فرق هایی است که عمدتا برمیگرده به همون سه چهار نکته ای که در اون صدر این فرق ها گفته شد. یکی این که حکم قضایی حکم در تطبیقات و جزئیات، حکم فتوایی در قضایای حقیقیه و کبریات کلیات. یکی این که حکم قاضی در حقیقت انشاء حکم، در صورتی که حکم فتوا انشاء نیست، اخبار قضیه خبریه است. بعد جنبه کاشفیت و حجیت نفوذ حکم فتوایی، ولی حکم قضایی جنبه ولایت و فرق هست بین صحت و مشروعیت و نفوذ به معنای ولایت و صحت یا نفوذ به معنای حجیت، اینا با هم دیگه فرق داره. این فرق های دیگه از اینها نشأت میگیره، در حقیقت این سه فرق اساسی که قبلا هم ذکر شد، اینها سبب این فرقهای تفسیری دیگری شد که در حقیقت در دل و نهاد اون سه فرق، سه چهار فرق اصلی خابیده، اینا از همونا بیرون آمده شد. در از گفتیم خیلی از اینا مترتب بر فرقهایی است که گفته شد. حالا یک سوال اینجا مطرحه به مناسبت تطبیق و مقایسه‌ای که بین حکم قضایی یا قضا و فتوا شد. این سوال هم پیش میاد که چه فرقی بین حکم قضایی و حکم ولایتی است. حکم ولایی یعنی حکمی که از ولی امر صادر میشه، از امام، حالا یا امام معصوم یا نائب مناب امام. آیا بین اون این دوتا هم همین فرقا هست یا نه؟ از آنچه گفته شد مشخص میشه که بین حکم قضایی و قضاوت و حکم ولی امر اون فرق ها نیست، چون هر دو از یک سنخند و از یک ماهیتند. حس کردیم خود حکم ولایت قضایی بخشی از ولایت عامه است و فرعی از اون اصله. پس از این نظر هر دوشون حکمشون حکم ولایتی است، هر دو انشاء احکامی هم که ولی امر صادر میکنه، در مواردی که حکم صادر میکنه، حالا در باب جهاد امر به جهاد میکنه، قوانینی رو که ممکنه جعل کنه بنابراین که ولی امر میتونه قانون قرار بده، قوانین در محدوده آنچه که مخالف شرع نباشه، قوانین اجرایی قرار بده، جعل قانون کنه، مالیات وضع کنه، این اموری که در حقیقت برای اقامه نظام و اداره جامعه از مستلزمات ولایت ولی امره، حالا مستقیما یا با دستگاهایی رو که امضا میکنه، اینها فرقشون با حکم قضایی چیه؟ اینا مثل احکام قضایی احکام انشائی هستن، اخبار درش نیست. در حقیقت در اینا همون جنبه انشائیت هست و جنبه ولایت درش هست. و فرق بین این دوتا در اینه که احکام ولایتی و احکام ولی امر دائرش اوسعه، احکام قضایی مخصوص به احکامی است که مربوط به تخاصم و تنازع و مرافعه بین الناس، بین مردم، در صورتی که حکم ولایتی اوسع از این هاست. یعنی هر ولی امری هم صلاحیت حکم قضایی داره در حقیقت، چون اون قضا قاضی هم که انسان این اختیار و این ولایت رو داره، قبلا اشاره کردیم، بعدا هم شاید خواهیم گفت، این هم باز منصوب از طرف او بایستی باشه، هم صلاحیت حکم قضایی داره، هم ولایت بر حکم قضایی در محدوده و دائره مخاصمات و مرافعات و اینها داره، هم در غیر اینها که دیگه اونجا مرافعه نیست، مربوط به امور عامه مردمه، مربوط به حفظ نظامه، مربوط به فرض کنید جهاد با دشمنه، مربوط به سیاست‌های اجرایی و اداره جامعه است و مسائلی که در این رابطه قرار میگیره. پس بنابراین یکیش هم خود نصب قضات، این یکی از احکام، این از اختیارات ولی امر، وقتی نصب میکنه قاضی را، این یه حکمه در حقیقت، حکمش میده تعیین، این مثل نصب قیمه که قاضی نصب قیم میکنه، نصب متولی بر یک وقفی میکنه یا بر. بنابراین دائره یعنی اقل فرق نسبت حکم قضایی با احکام ولی ولایتی، ولی هم نسبت اخص به عمه در حقیقت، ولی یک سنخه این اخص و عمه، او اوسع از اینه، این اخص. از این نظر پس فرقی در حقیقت بین دو سنخ نیست، دو سنخ حکم نیست، همش احکام ولایتی است. و این را اسمش میذاریم ولایت قضایی یا حکم قضایی، چون در محدوده حل مخاصمات و مرافعه بین دو نفر یا بیشتر، دو طرف، دو شخصیت حقیقی یا حقوقی در رابطه با حقوق خاصه خودشونه، حقوقی که بینشون اختلاف میشه و مخاصمه میشه. پس بنابراین از اون چه گذشت ما به این نتیجه میرسیم که قضاوت و حکم قضایی، یا قضاوت حکم در مرافعات و منازعه بین دو شخص، حالا حقیقی یا حقوقی، در قضایا و حقوق مربوط به آنهاست، چه این حقوق حقوق خاصه اشخاص باشه، چه این حقوق حقوق عام باشه که باز هم یک طرف عامی خود قهرن ولو به عنوان شخصیت حقوقی خواهد داشت. فقط در حق خاص قهرن مدعی خصوصی پیدا میکنه و شاکی خصوصی داره، در حق عام قهرن شاکیش یا مثلا مدعیش میشه اون ولی جنبه های عام جامعه، یا نیروهای انتظامی میشه یا مدعی عموم میشه یا مثلا خود ولی عام میشه یا خود قاضی میشه، جایی که ولی عام اختیار به او بده که او دفاع کنه از حقوق عامه در جرائم و حدود و چیزهایی که تعدی بر حقوق جامعه است و مجتمع و عامه است، که حقوق الله هم در حقیقت بخشی از همینه، در اصطلاح فقهی ازش تعبیر میشه به حقوق الله، در قانون روز قوانین روز و حقوق امروز تعبیر میشه ازش به حقوق عامه یا حقوق مردم. پس بنابراین قاضی کسی است که و قضاوت حکمی است که صادر میشه از این قاضی در این قبیل احقاق حقوق، حالا چه حقوق خاصه چه حقوق عامه، جایی که ترافع و مرافعی در کار باشه. این اون معنای حکم قضایی است که در اون تعریف گذاشتم آمده بود. ولی در اینجا این بحث هست که آیا این حکم به احقاق حقوق و رفع مخاصمه و تنازع در حقوق مربوط به اشخاص، حالا چه حقیقی چه حقوقی، آیا احکام قضات و حکم قضایی مخصوص به همین معناست یا بیش از این هم احکام قاضی میتونه حکم بکنه به احکامی که در حقیقت برگشته به حقوق شخصی نمی کنه؟ دو نوع حکم، حکم دیگر میشه اضافه کرد برای این حکم قضایی به این معنای اخصش که ذکر شد، که بایستی بحث بشه ببینیم این دو نوع را واقعا قاضی اختیار داره و ضمن اختیارات و صلاحیت های قاضی و دائره ولایت قضات هست از نظر ادله شرعی ما یا نه. یکی احکامی را که قاضی خیلی وقتها این احکام را لازم داره صادر کنه، نه به جهت رفع خصومت بلکه اینا یه احکام قضایی اجرایی است، از قبیل فرض کنید مثلا همون مثالایی که گفتیم، حکم به تعیین قیم یا متولی بر وقت، مرافعی در کار نیست، کسی مثلا مرافعه نکرده، مخاصمه نکرده، یه وقفی میبینه قاضی که این وقف داره از بین میره، خب قیم قرار بده، یا میبینه کسی بعضی از مجنون طفل این سرپرست نداره، متولی برش قرار میده، ولی برش قرار میده، قیم برش قرار میده، یا مثلا احکام اجرایی دیگری که در باب خود هنوز مدعی در کار نیست، میاد مثلا حکم به توقیف یک مالی را میکنه، حکم به حجر بر یک چیزی رو انجام میده تا اینکه بعد تحقیق کنن ببینن مثلا این نکنه اینجا چیزی واقع شده، جرم و جنایتی واقع شده. احکام زیادی را قاضی داره غیر از مسئله رفع خصومت. خب اینها به چه دلیل؟ اینا رو ما اسمش میذاریم احکام اجرایی. احکام اجرایی به این معنا نه اون احکام اجرایی که امروز تو دادگاه هست، یعنی اون چه که غیر از رفع خصومت، مقدمه رفع خصومت یا بعد از خصومت و تخاصم حکم میکنه که مثلا این را کسی که فرض کنید حکم کرده که این مدینه پس پاستی پول او رو بده، میگه ندارم، میگه میندازش زندان، حکم به زندان میکنه. برای این مواردی که حکم به زندان میکنه، حکم به تعجیل دین میکنه، تقسیط میکنه، این کارهایی که انجام میده بعد از رفع خصومت و تشخیص اینکه این مال مالکیه، احکام اینجنینی قبل یا بعد انجام میده. این احکام را بدون شک اینها هم ضمن احکام قضایی است. اینجوری نیست که قاضی فقط بیاد دو نفر که با هم دعوا داشته باشن این دعواشون حل کنه. به عبارت اخرى اینجوری نیست که قاضی بشینه اونجا تا یه مدعی پیدا بشه، یه مدعی علیه هم پیدا کنه بیاره اینجا بکشه بیاره تو دادگاه بگه من بر این دعوا دارم، اون یا حکم صادر کنه. نه، دائره ولایت قاضی معمولا بیش از اینه، ممکنه خودش بره کسی رو اصلا بگیره بیاره بگه تو چرا این کارو کردی، یا احتمال بده کسی این کارو بخواد بکنه بیاره این کارو بکنه، حالا بعدم که تازه تعیین کرد. اینجوری نیست که بهش بگه خیلی خب این مال توست اون مال اونه، پوشید برید، اجرا میکنه حکم به دستور اجرا میده، حکم به اجرا میکنه بعد از این اجرایی اصطلاحی روز که در دادگاه هست. بله نه مثل مسائل ایتام و مهجورین مدعی اینجا نیست. بله بعضی جاها اصلا هیچ مدعی پیدا نمیشه، مثل اوقاف هیچ مدعی نداره، هیچ مدعی نیست. چرا میتونه؟ خب همین دیگه، همین بحث ماست. جایی که حالا یک وقفی رو قاضی داره میبینه، این اگر قیم برش قرار نده، متولی قرار نده، این وقت طرف میشه. حالا مقاضی متولی قرار بده، اینجا باز بشینه تا یکی بیاد دعوا اقامه کنه بر علیه موقوف. نه خود اداره اوقاف، ولی اگر جایی اداره اوقاف نبود قاضی نمیتونه این کارو بکنه. یا اگر اداره، همین دیگه، این از شئون قاضی هست یا نیست. حالا جایی که اداره اوقاف نبود، اصلا یه جایی از اداره اوقاف نبود، قاضی این حق رو داره نداره؟ سوال اینه. خیلی خوب، پس کو مرافعی نداره، کسی ادعا نکرده. خب حالا این جور موارد، یا مثلا جاهایی که شک میکنه، جایی که شک میکنه قاضی که نکنه در اینجا داره جرمی میخواد واقع بشه، مقدمات جرمی هست، آیا حق داره بره اونجا بازداشت کنه بذاره؟ این آقایی میخواد فرار کنه، حق داره بره بگیرتش بیاردش اینجا زندانش کنه؟ امثال شاکی هم در کاری نیست، چون مربوطه به جرائم عامه است، شاکی هم در کار نیست. نه مدعی عموم چیزی قای نگفته، اصلا چیزی هم نگفته. اگر حالا مدعی عمومی نبود، شما وضع آیین دادرسی این فعلی رو چیز نکنید. اگر ما مدعی عموم نداشتیم دیگه این قاضی حق نداشت، یعنی تا مدعی عموم نهد بگه حق نداره این کارو بکنه. بحث سر قضاوت فعلی نیست، بحث سر قضاوت شرعی است. یه قاضی شرعی، قاضی که شرعی است، آیا این حق رو داره یا نداره؟ این وضع فعلی یه نظم دیگری است. این آیین دادرسی فعلی یک تقسیم ها، یک محدودیت های دیگری رو ایجاد کرده که اینها مبنی بر همون محدودیت نسبه. اونی که قاضی شرعی نسب شده از طرف شارع یا از طرف معصوم، که بحثش بعدن خواهد آمد، آیا اون حق داره این کارو بکنه یا نه؟ پس بنابراین این چنین موارد هم احکامی از قاضی شرعی سر میزنه. این چنین احکام حکم، همش حکم تعیین ها، حکم نافذ، تنفیذ میشه، وجوب اطاعت داره. خب این احکام رو ما چجوری ثابت کنیم نفوذش رو؟ با اینکه این رفع مخاصمه نیست، اصلا مخاصمه یه روز نشده، شاید بعد از این تازه مخاصمه میاد. تا مخاصمه بشه این خیلی حکم لازم داره جاری کنه تا بعد اون مخاصمه انجام بگیره یا انجام نگیره. این یه نوع احکام. نوع دیگری که باز این هم مورد بحثه، این رو سنی ها دارن. حالا من ندیدم شیعه ها جایی بحث کردن شدم کرده باشه، ما یه تتبعی در فقه نکردیم. مورد دوم احکام قضات در رابطه با موضوعاتی که موضوع حقوق نیست اصلا، نه حقوق خاصه نه حقوق عامه، مثل حکم قاضی در هلال. سنی ها اینه دارن، میگن به حکم قاضی محکمه مثلا فلان مدینه منوره یا مکه منوره ثابت شده هلال، اصلا تو مستند چیزی رو میارن این رو. آیا قاضی در فقه شیعه هم حکمش به هلال نافذه؟ بنابر مثلا نفوذ حکم حاکم در موضوعات، آیا این که میگن این بحث خود در فقه ما هست که آیا حکم حاکم در موضوعات نافذه یا نافذه، این مقدار بحثش هست، ولی دیگه بیشتر از این بحث نکردن که این حاکم کیه؟ این حاکم ولی امره یا این حاکم هر قاضیه؟ به طوری که اگه قاضی یه جایی ثابت شد به بیانه برش هلال اول ماه، حکم به مثلا عید فطر کنه یا حکم به اول ماه مبارک کنه، آیا اینم یک نوع؟ اینجا دیگه اصلا هیچ گونه حق خاص و عام و حرفا نیست، یه موضوع یا حکم شرعی است. آیا میتونه این چنین حکم بکنه که اگر در هلال شد جاهای موضوعات دیگه هم همینجوره؟ موضوعات زیادی رو میشه بحث کرد دیگه، ملحق کرد به هلال در موضوعات احکام شرعی که بحث ترافع و نزاع و حق خاص و حق عام هم نیست. موضوع یک اثر شرعی از قبیل روزه گرفتن یا روزه نگرفتن، عید کردن، آیا در اینجور موارد هم حکم قاضی نافذه یا حکم قاضی نافذ نیست؟ بنابر نفوذ حکم حاکم در موضوعات، اگر گفتیم اصلا حکم حاکم در موضوعات نافذ نیست، هر کسی بایستی بره بیانه برای خودش پیدا کنه، علم شخصی خودش پیدا کنه، خب دیگه موضوع به این بحث نمیمونه. ولی بنابر این که حکم حاکم نافذه، این حاکم کیه؟ حاکم علی الاطلاقه که ولی امر امامه، فهو الی امام المسلمین ان صام صمنا و ان افطر افطرنا. یا قاضیه که اگر یه قاضی هم بیانه برش تام شد گفت حکم تو که فردا اول ماهه، بشه اول ماه. اینم یک بحث. این دو بحث رو باستی انجام داد، یعنی این دو بحث رو باستی بررسی کرد. نسبت به بحث اول، یعنی باستی ادله، اگر قائل شدیم بین که حکم قاضی شرعی، نه این تقسیمات جدید، این تقسیمات جدید که اینا یه نیاز به یک بحث دیگه ای داره، حکم قاضی شرعی نافذه در رفع خصومت، نافذه. وقتی خود بگه این با بیانه یمین یا علم شخصی خودش دید که این مال مال اونه، میگه این حکم تو که این مال مال زیده، مال مدعیه. خب اینجا به لافظه بلا شک، اینم معنای اخص حکم قضایی است که موضوع را مشخص کرده، تطبیق کرده حق را در مورد حق را مشخص کرده. اما نه، هنوز حقی مشخص نیست، مدعی هم نیست، میخواد قیم قرار بده برای اموال ایتام، میخواد حکم صادر کنه که یک کسی رو بگیرن، دستور میده برید بگیرید این رو، میخواد توقیف کنه. این اینجور احکام که اینها در حقیقت حکم در تشخیص موضوع نیست. یا مثلا همون تنصیف که گفتیم، تقسیم، قسمت کنه مال مشترک را، اینجا این حکم قسمت حکم موضوع نیست در حقیقت، حکم انشاء کرده. اینها به چه دلیل نافذه و به چه دلیل حجته، این که دیگه داخل در اون نیست، مخصوصا اون قسمت بخش اول که عرض کردیم. آیا دلیل نفو، دلیل قد جعلته حاکما، تمام این انحاء حکم ها رو میگیره؟ خب دائره و محدوده این حکم ها چیه؟ چه چیزی را قد جعلته حاکما میگیره در باب قضا؟ تمام این احکام قضایی را شامل میشه به هر شکلی میخواد باشه؟ اون حکم در هلال هم شامل میشه؟ ما مثلا میگیم جعلته حاکما، او را هم میگیره، اینم یه حکمی است. این نیاز به بررسی و بحث داره، و اینکه ببینیم آیا از ادله قضا ما میتونیم استفاده کنیم تعمیم نفوذ حکم قاضی را، قاضی واجد شرایط، البته شرایط شرعی، تعمیم نفوذ حکم قضایی را برای این چنین احکام. اون بحث اول که احکام اجرایی اسمش گذاشتیم، اینها را میشه کسی بگه که این دسته از احکام چون معمولا یا مقدمه، این دسته از احکام بر دو قسم احکام اجرایی، بعضیاش یا مقدمه رفع خصومت یا مؤخر یا بعد از تعیین من له الحق و من علیه الحق، جهت استیفاء اون حق از من له، از من علیه الحق و دادنش به من له الحق، اگر در طریق ای یا در ما بعد او جهت استیفای او قرار بگیره، اینها رو میشه گفت که ادله قضا جزمن این چنین احکام قضایی رو هم شامله، چون این که گفت رفع خصومت، تحکم بین الناس، احکم بینکم بالبینات و ایمان، یا حکم تو بین الناس فحکم بل، این مقصود این نیست که یعنی فقط بگه این مال کیه و دیگه هیچ کار نداشته باشه، این که مقصود نیست، فقط قضیه انشائی صادر کنه و دیگه دخل و تصرفی، و این که مقصود نیست از ادله قد جعلته حاکما. اونجا میگه برای این که این آنچه را که ای تشخیص میده و حکم بهش میکنه، اون حکم نافذه و لازم الاجراست، و لازمه ی لازم الاجرا بودنش این که هر چی که متوقفه بر احقاق این حقه و اجرا این حقه و استیفا این حقه، اونم لازمه دیگه حکم قضاییشه. اگر این قاضی دید رفع خصومت نمیشه مگر اینکه این کارو کنه، تنصیف کنه، حق تنصیف داره، رفع خصومت نمیشه مگر این مال بفروشه، پولش بده به تقسیم کنه، پس بفروشه، این حق لازمه نفوذ قضاوتش، نفوذ این چنین احکام اجرایی که در مقدمات استیفاء حق یا مقدمات رفع خصومت و حکم در اون واقعه و مرافعه قرار میگیره، اینها را هم قطعاً ادله نفوذ قضاوت و حکم قاضی، اینها این چنین احکام اجرایی که در طریق استیفا و احقاق حقوق قطعا شامل میشه.
مقدمش
مقدمش دعوای فرض کنید دعوای طرح شده، ولی این دعوا تا نیاز به این که داره به این داره که این بره یه حکم میکنه و اون آقا رو دستگیر کنن بیارن. خب در چیزای عمومی جایی که احتمال میده که در اینجا میخواد مثلا جرمی واقع بشه، مدعی هم در کار نیست، دستور میده میره اونجا رو مثلا قفل میکنن. چرا میشه؟ اجازه بدید. اجازه بدید. این یکی. پس در اونجایی که مقدمه یک رفع خصومتی است و احقاق حقی است، بدون شک این جور موارد را یا مقدمه استیفاء حقی است، این رو میشه از خود ادله قضا استفاده کرد که اینها این چنین حقی را یا ولایتی را قاضی داره، و الا اگر این ولایت را ازش بگیرن این قدرت بر رفع خصومت نداره. در این جور موارد قدرت اصلا خصومت رفع نمیشه اگر حق استیفاء نداشته باشه، اینکه بعد به استیفاء کنه بعد از اینکه حکم کرد یا قبلا چیز کنه، این که دیگه چیز نداره، رفع خصومتی در کار نمیشه. بعد این یه نوع و اما در جاهایی که جایی که البته میشه در بعضی جاها این چنین احکام را هم از بعضی از روایات، یعنی ما فقط لازم نیست که مدلول التزامی ادله نفوذ قضا رو ببینیم، در بعضی از روایات تفصیل اقضیه امیرالمؤمنین و امثال اینا هم انسان وقتی مراجعه میکنه میبینه خود امام هم در مقام قضا از این احکام اجرایی این چنینی داشته، کان یحبس فی الدین مثلا، کان چیکار کرده، تفریق میکرده شهود را میفرستاد دنبال کسی، این چنین کارها هم در روایات مورد توجه قرار گرفته، یعنی خود قاضی یا چه امیرالمؤمنین چه هر قاضی بوده از این قبیل کارهای اجرایی که ما اسمش رو می‌ذاریم احکام اجرایی و مقررات اجرایی مقدمه استیفاء حق، اونها در روایت مورد داره که میشه اونها رو هم بهش استدلال کرد، هم لازمه حکم قضایی به اون معنای اول اینه چون اصلا رفع خصومت به این نمیشه، لازمه عقلی یا عرفیشه، و هم تو خود روایت هم اشارات زیادی میشه کسی پیدا کرد در اقضیه امیرالمومنین مخصوصا، برای اینکه این چنین احکامی رو هم صادر میکرد. و اما نوع دیگر از این که برگشته به اینه که نه اصلا مدعی در کار نیست، میاد برای محجور علیه ابتداعا قیم قرار میده، یا برای مثلا وقف، از برای اینکه این وقف ضایع نشه از بین نره، متولی قرار میده، هیچ مدعی هم نداره شاکی هم نداره برای حفظ اینها. این قبیل احکام هم را باز میشه از ادله قضا استفاده کرد، نفوذ حکم قاضی را درش، و اون به این ترتیب که استفاده کنیم از ادله قضا که این قاضی در حقیقت ولایت بهش داده شده برای رفع خصومت، مذهب به این ولایت و ملاک این ولایت در حقیقت اینه که به قاضی شارع ولایت داده برای احقاق حقوق. حالا احقاق حقوق بعد از اینکه یک کسی حق دیگری رو بگیره بیاد قاضی احقاقش کنه برش گردونه به او، یا از اول کاری کنه که یک حقی از بین نره، از ادله قضا استفاده میشه که فرقی بین این دوتا نیست، اینی که بهش ولایت داده شد برای اینکه حقی را که هدر رفته کسی دیگری غصب کرده اجازه بهش داده و ولایت بهش داده که برگردونه به صاحبش تا اینکه این حق از بین نره، حقی که در معرض تلف و از بین رفتن هم اینجور شخصی قهرن ولایت داده که اون حق را حفظ کنه برای اون شخص. آنچه که مفاد ادله قضاوته شرعیست، البته شرعیست، اینه که این آقا ولی از طرف شارع از طرف امام برای اینکه احقاق حقوق کنه، احقاق حقوق، حقوق از دست رفته و حقی را که دیگری به ظلم گرفته بهش برگردونه، یا حقی را حدوثاً و ابتداءاً نگذاره از دست بره و ضایع بشه بر کسی که صاحب اون حق و قدرت حفظ ایره نداره، مثل اموال عامه که مربوط به اوقاف عامه است، یا اموال محجورون علیه محجوری که اینها صلاحیت و چیزی نداره. به عبارت آخر از خود ادله قضا هم باز میشه این نوع این دوم از قسم اول رو هم باز استفاده کرد که اینها هم در حقیقت مشمول همون نکته و ملاک ولایتی است که برای قاضی در حل خصومات و مرافعات قرار داده. حل خصومت برای چی این ولایت داده شده به حاکم؟ که ارجاع حق بشه به صاحب حق، که حفظ حق بشه برای صاحب حق. خب اینم حفظ حق برای کسی که قدرت حفظ این حق رو نداره مگر با حکم قاضی، به نسب متولی، به نسب قیم، به نسب کسی که مسئولیت این کار داشته باشه و حفظش کنه. بنابراین به نسب ولی میشه این دو قسم رو استفاده کرد واقعا از خود ادله قضا و از شؤون همون ولایت قضایی این رو قرار داد و داخل در همونها قرار بدیم. آنچه که نیاز به بحث داره اینه که اون بحث دومه که آیا حکم قضایی و ولایت قاضی شرعی شامل حکم به موضوعاتی که ربطی به حقوق اصلا نداره مثل هلال و امثال اینها میشه یا نه شامل اونها نمیشه. این نیاز به بحث داره. ببینیم آیا از ادله قضای شرعی ما میتونیم استفاده کنیم که دایره ولایت قاضی بیش از رفع خصومات و اون چیزهایی که مربوط به حقوق ناس و حفظ حقوق ناس و جلوگیری از تلف و ضیاع و از بین رفتن و مثلا